ساعت 14:02 است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بله، امروز جمعه 11 مهر ماه 1399 خورشیدی برابر است با 2 نوامبر 2020 میلادی و این مجله نیمروزی رادیو فرداست که من به اشتباه و با عجله بعد از ظهر خوندم. من سپیده بهکام هستم و همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم مهرداد قاسمفر و آخرین خبرها رو از مهرداد بشنویم.
سپاسگزارم و سلام میکنم به همراهان این مجله. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که از 2 سال پیش وضعیت حمل و نقل عمومی پایتخت از مرز هشدار هم گذشته است. به گفته رئیس شورای شهر تهران، حمل و نقل عمومی این شهر در آستانه فروپاشی است، زیرا در 10 سال گذشته ناوگان اتوبوسرانی تهران نوسازی نشده و بیش از 80% اتوبوس‌های تهران فرسودند. به گفته محسن هاشمی در مترو این کمبودها بیشتر احساس می‌شود، زیرا 3 خط مترو در سال‌های اخیر افتتاح شده اما واگن و تجهیزات آن تامین نشده است. محسن هاشمی گفت این مشکلات موجب افزایش استهلاک و عدم تعمیرات اساسی به موقع می‌شود. رئیس شورای شهر تهران با اشاره به سوانحی که اخیراً رخ داده اما انعکاس رسانه‌ای نداشته افزود اولین قطارهای مترو تهران به عمری بیش از 20 سال رسیدند اما به دلیل کمبود اعتبارات نوسازی و تعمیر نشدند و این امر احتمال بروز سانحه را افزایش می‌دهد. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که 40 مقام بلاروس را به استثنای الکساندر لوکاشنکو به دلیل تقلب در انتخابات و برای حمایت از معترضان در این کشور تحریم می‌کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه پس از ساعت‌ها مذاکره بین اعضای این اتحادیه خبر داد که 27 عضو اتحادیه علیه کسانی در بلاروس تصمیم به اقدام گرفتند که بر سر راه دموکراسی مانع ایجاد می‌کنند. نام الکساندر لوکاشنکو فعلا در میان این افراد نیست اما مقامات اروپایی احتمال تحریم او را منتفی ندانستند. به دنبال اعلام نتایج انتخابات بلاروس در 9 اوت 2 ماه پیش 10,000 نفر به خیابان‌ها آمدند و به نتیجه این انتخابات اعتراض کردند، اعتراضاتی که همچنان ادامه دارد. نماینده میاندواب و یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی به ویروس کرونا مبتلا شدند. نتیجه تست کرونای مهدی عیسی‌زاده نماینده میاندواب که ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس را بر عهده دارد و همچنین عزت‌الله اکبری از نمایندگان تهران و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مثبت اعلام شد. شمار نمایندگان مجلس 11 که به کرونا مبتلا شدند به حدود 40 تن میرسد که 4 نفر آنها درگذشتند. گزارشگران بدون مرز در بیانیه زندانی شدن 3 عضو کانون نویسندگان ایران را محکوم کرد. این سازمان مدافع آزادی بیان در اطلاعیه با اشاره به آزارهای قضایی و بازداشت نویسندگان و روزنامه‌نگاران در ایران، صدور و اجرای احکام حبس برای رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن 3 روزنامه‌نگار و عضو کانون نویسندگان ایران را محکوم کرده است. دادگاه انقلاب تهران این 3 نویسنده و روزنامه‌نگار را با اتهام‌هایی چون انتشار نشریه غیرقانونی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به زندان محکوم کرده است. اما این 3 عضو کانون نویسندگان ایران همه این اتهام‌ها را واهی خوانده و گفتند که صرفاً به دلیل مخالفتشان با سانسور و مبارزه برای آزادی بیان محکوم شدند. با ادامه درگیری‌های شدید بین نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای 6th روز پیاپی، دو کشور با درخواست‌های بین‌المللی برای توقف درگیری مخالفت کردند. با ادامه درگیری‌ها، امانوئل مکرون، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری فرانسه، روسیه و آمریکا در بیانیه مشترکی خواستار توقف درگیری و برقراری صلح در این منطقه شده بودند. رهبران این 3 کشور به طور مشترک ریاست گروه مینسک را بر عهده دارند، گروهی که در دهه 90 میلادی با هدف پایان دادن به بحران قره‌باغ به وسیله سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل شد.
سپاسگزارم مهرداد قاسمفر و سپاس از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. ضبط بیش از 34.5 میلیون آلوده به ویروس کرونا در سطح جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همسر او نیز به ویروس کرونا آلوده شدند. در ایران هم مقامات وزارت بهداشت میگویند روند بیماری کووید 19 همچنان افزایشی است و شمار بستری ها بیشتر شده. سکه 15 میلیون تومان و دلار مرز 30 هزار تومان را رد کرد. ثبت رکوردهای جدید در بازار ارز و طلای ایران تا کجا ادامه خواهد داشت؟ و تداوم درگیری‌های شدید میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ. ارمنستان برای آتش‌بس اعلام آمادگی کرده است. درباره همه اینها و بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو تا دقایق آینده همراهی کنید. در حالی که همچنان ویروس کرونا در ایران و شمار بیماران آن روندی صعودی دارند و در ایران بر تعداد استانها و شهرهای قرمز افزوده می شود، بسیاری از استانها از اعمال محدودیت ها خبر دادند. برای بررسی آخرین خبرهای مربوط به ایران و جهان همراه بشیم با پروانه وحیدمنش، همکار من که از طریق خط تلفن با ماست. پروانه، ابتدا بپردازیم به وضعیت کرونا در ایران. چه خبرهای جدیدی منتشر شده؟
درود بر تو سپیده و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همطور که گفتی، روند ابتلا به کرونا در کشور روز به روز شیب سعودی خودش رو طی می‌کنه و استان‌ها و شهرهای بیشتری قرمز اعمال میشن. این در حالیه که بسیاری از مسئولان نسبت به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نبود جدیت در برخورد با خاطیان انتقاد کردند. نماینده علی خامنه‌ای در آرامستان‌های استان زنجان از وضعیت اسفبار آرامستان‌ها در این استان و در کل کشور انتقاد کرده و گفته هیچ نظارتی بر وضعیت اونها در شیوع ویروس کرونا وجود نداره. ماهاست مراسم تشییع و ختم در آرامستان‌ها برگزار میشه، اون هم برای جانباختگان کرونا. اون خواستار اجرای پروتکل‌های بهداشتی در چنین مکان‌هایی شده. گفته بعضی روزها شاهد این هستن که 300 نفر از مردم جمع میشن برای یک مراسم عزاداری بدون فاصله گذاری و ماسک و این خودش به ابتلای بیشتر مردم به کرونا منجر میشه. استاندار زنجان هم در ستاد مقابله با کرونا خطاب به مسئولین گفته رفتار مسئولین باید با افرادی که به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بی‌توجه هستند قانونی و قاطع باشه و به عنوان نمونه مثلا واحدهای صنفی که رعایت نمی‌کنن باید حتما بسته بشن. سبیل وضعیت کرونا در استان قم بسیار وخیم گزارش شده. استاندار قم با اشاره به اینکه این استان اجازه برگزاری راهپیمایی اربعین رو در قم نخواهد داد، گفته در حال حاضر وضعیت قرمز و پرخطر هست. به گفته استاندار قم، با توجه به اینکه این استان در شرایط خاصی از نظر مواجهه با بیماری قرار داره، به مدت یک هفته قرار هست که محدودیت‌های در این استان اعمال بشه. تمامی پارک‌ها، تمامی اماکنی که میتونه موجب تجمع مردم باشه، همایش‌ها، مراسم مذهبی و ملی تا اطلاع ثانوی در قم تعطیل خواهد شد. بهرام سرمست از شهروندان در سراسر کشور خواسته که قم رو به عنوان مقصد سفر در تعطیلات پیش رو انتخاب نکنند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم درباره شرایط تهران گفته که این وزارتخانه در حال پیگیری برای اعمال دورکاری در استان تهران هست. همچنین قرار محدودیت‌های نظیر بستن سالن‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها و اماکن فرهنگی و مساجد برای تهران اعمال بشه. قرار این تعطیلات از 10 تا 24 در مراکز مختلف اعمال بشه. سپیده، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم از رشد بالای ابتلا به کرونا و همچنین تعداد جانباختگان در این استان خبر داده، گفته دو برابر شده تعداد مرگ و میر در این استان و گفته وضعیت به نحوی رسیده که دیگه تخت آیسیوی خالی وجود نداره و باید صف انتظار برای آیسیو کشیده بشه.
پروانه، فرصت ما کم هست، اگر که بتونی در کمتر از یک دقیقه بپردازیم به مهمترین خبرهای ویروس کرونا در سطح جهان که ما در صدر اون ابتلای رئیس جمهوری آمریکا و همسرش رو داشتیم به بیماری کووید 19.
درسته، آقای ترامپ و همسرش ملینا ترامپ اولین رهبران جهان نیستن که به این بیماری مبتلا شدن. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور برزیل هم پیشتر مبتلا شدن. 27 ایالت آمریکا گفته شده که روند سعودی کرونا در اونها بسیار بالا هستش. هند امروز اعلام کرد که به مرز 100,000 نفر در روز رسیده تعداد مبتلایانش و پس از هند و آمریکا برزیل همچنان در صدر مبتلایان به کرونا در جهان قرار داره. سپیده،
بسیار سپاسگزارم. پروانه وحید منش همکارم بود، آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان رو از او شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز گذشته در بازار طلا و ارز ایران یک بار دیگر رکوردهای جدیدی ثبت شد. روز گذشته بهای سکه تمام بهار آزادی در ایران از مرز 15,200,000 تومان گذشت و نرخ دلار آمریکا هم در بازار آزاد ایران دوباره روندی صعودی در پیش گرفت و از 30,000 تومان فراتر رفت. البته نرخ فروش یورو نیز تا 35,215 تومان اوج گرفت. اجازه بدید همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان از فرانسه که از طریق اسکایپ با ما همراه هست تا درباره نوسانات بازار ارز بیشتر صحبت بکنیم. آقای خاوند، چرا با وجودی که دولت و بانک مرکزی میلیاردها دلار تزریق کرده و میکنه به بازار، باز هم بازار رو نمیتونن کنترل کنن؟
ببینین، این تزریق ارز به بازار سالها ادامه داشته و آقای همتی هم که رئیس کل بانک مرکزی گفته که طی 15 سال گذشته 280 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده. منتها در شرایط فعلی بانک مرکزی به اندازه گذشته توانایی تزریق ارز به بازار رو نداره، به دلیل اینکه منبع اصلی تأمین ارز ایران که صادرات نفت باشه تقریبا خشک شده و بانک مرکزی نمیخواد از ذخایر ارزی ایران خرج کنه، چون این ذخایر کاهش پیدا کرده و برای ایران خیلی اهمیت داره. بنابراین دلیل اصلی این که این وضع پیش آمده و دلار مرتبا بالا میره، از مرز روانی و بسیار حساس 30,000 تومان هم عبور کرده، این هست. البته عوامل دیگری مؤثر افتادن، از جمله فعال شدن مکانیزم ماشه که باعث میشه بانک هایی هم که از ایران ارتباط هنوز حفظ کردند با مثلا شبکه سویفت دیگه نتونن مثل سابق این ارتباطات رو ادامه بدن.
یک یادداشتی من دیدم رئیس کل بانک مرکزی نوشته بود و گفته بود که در واقع یه توضیحاتی در مورد دلایل افزایش نرخ ارز داده بود، گفته بود که به موقع در این باره توضیحاتی میده، اما از جمله نوشته بود که طرح مکانیزم ماشه توسط آمریکا و یک اخباری در مورد قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح شد و این تاثیر روانی در بازار ارز گذاشت و سایه افکند روی بازار ارز. شما چه نظری در این باره دارین و اینکه فکر میکنید که ثبت چنین رکوردهایی در بازار ارز و سکه چه تأثیری در اقتصاد کشور خواهد داشت؟
این مسئله که آقای همتی در گزارش خود یا در به اصطلاح فکر میکنم توی اینستاگرام گذاشته، این در واقع تأکیدی هست بر اینکه افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران جنبه روانی داره و همین مکانیزم ماشه‌ای که بهش اشاره میکنه، و بعد دوباره تاکید میکنه بر اینکه پول باز به ایران برمیگرده، صادرکنندگان غیر نفتی میخوان پولاشون رو بیارن و بازار ارز آروم میشه. مسئله در اونجاست که آقای همتی مثل رؤسای کل قبلی بانک مرکزی مدام از این صحبت‌ها کردن و آقای همتی فکر نمی‌کرد که دلار به این حد برسه. حتی قبلا گفته بود که 30,000 تومان باعث میشه که شب نتونه بخوابه، ولی این اتفاق افتاده. رؤسای بانک مرکزی مقداری نقش چوپان دروغگو رو بازی میکنن و به همین علت هست که صحبت‌هاشون زیاد تأثیر نمیذاره. خب نقش اون بر اقتصاد ایران هم اینه که به بسیار تأثیر خیلی شدیدی داره بر نرخ تورم ایران و به خصوص برای اینکه بخش بزرگی از کالاهای وارداتی ایران گران میشه با این افزایش نرخ ارز و به همین علت تأثیرش بسیار بسیار شدیده.
آقای خاوند، خبرگزاری فارس گزارشی منتشر کرده و در اون به نقل از رئیس کل گمرک ایران تراز تجاری ایران رو در 6 ماه نخست سال بررسی کرده. در این گزارش اومده که واردات کالا از کشورهای خارجی در همین مدت 6 ماه به 17 میلیارد دلار رسیده. این آمارها به نظر شما چه چیز رو در بازرگانی خارجی ایران نشون میده و اینکه ارزی که از محل این صادرات و واردات غیر نفتی ایران وارد میشه، در واقع از محل صادرات وارد میشه، چقدر به دولت کمک میکنه که روند بازار ارز داخلی رو بتونه روش تاثیر بذاره یا کنترل کنه؟
اما اینو که رئیس کل گمرک ایران داده در واقع نشون دهنده شکننده شدن هرچه بیشتر تجارت خارجی ایران هست. چون وقتی که میگه واردات ایران 17 میلیارده، همون موقع اضافه میکنه که صادرات غیر نفتی ایران چیزی از حدود 13.5 میلیارد دلار. پس ما با یک کسری موازنه بازرگانی، یعنی افزایش واردات بر صادرات، روبرو هستیم که در شرایط فعلی برای ایران جبرانش دشواره. از طرف دیگه ما وقتی که با این آمار صادرات غیر نفتی به خصوص نگاه کنیم، میبینیم که از سال 97 مدام در حال کاهش و در سال جاری همین رقمی رو که رئیس کل گمرک اعلام کرده 13 میلیارد دلاره، در حالی که در سال پیش بالای 20 میلیارد دلار بود. و این نشون میده که صادرکنندگان غیر نفتی با دشواری‌های زیادی روبرو هستند برای صادرات خودشون و همینطور با دشواری خیلی زیادی روبرو هستند برای اینکه ارز ناشی از این صادرات رو به ایران برگردونن و جبران کنند نبود ارز حاصل از صادرات نفت رو، که متاسفانه به دلیل وضعیت و موانعی که در برابر اونها نمیتونن این نقش رو بازی بکنند.
بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، که همراه ما بودید و ممنون از توضیحاتتون. اما افزایش لحظه‌ای بهای دلار و سکه موضوعی هستش که کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به شدت به اون واکنش نشون میدن. قبلا هم از چند روز پیش هشتگی به نام زندگی نرمال رو در توییتر داغ کرده بودن و قدرت خرید یک روز حقوق در واقع در ایران رو، دستمزد ایران رو با سایر کشورها مقایسه کرده بودند و بسیار سر و صدا کرد در شبکه‌های اجتماعی. اما همراه هستیم با مانیا منصور، همکار من، که از طریق خط تلفن با ما هست. ببینیم که این بار کاربران به چه مسائلی در حوزه افزایش بهای دلار و سکه پرداختند. مانیا.
بله، با انتشار خبر ورود دلار به کانال 30,000 تومانی و رسیدن سکه طلا به 15 میلیون تومان، این خبر در همه شبکه‌های اجتماعی داغ بوده. در توییتر کاربران با هشتگ‌های دلار، دلار 30 تومانی، قیمت دلار، زندگی نرمال به این خبر واکنش نشون دادن. نمونه هایی رو انتخاب کردم براتون بخونم. مهدی توییت کرده: اگر دلار دم انتخابات شد 17,000 تومان، یادتون باشه که دلار 3,600 تومان بود یه روزی و قرار بود بشه 1,000 تومان. دوباره گول نخورید. یک کاربر نوشته: سخنم با ارزشی های نظام است، نظامی که در سال 57 با شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی بر سر کار آمد، پس از 41 سال هم مستعمره روسیه و چین شد و هم زندگی مردم رو به قیمت دلار آمریکا پیوند زده و آینده ایران رو به نتایج انتخابات آمریکا. فرهاد نوشته: امروز ریال بی ارزش ترین روز تاریخ خود را تجربه کرد. فرین نوشته: کره 100 گرمی 12,000 تومان، تخم مرغ شان 20 عددی 31,000 تومان، دلار 30,000 تومان، سکه 15,500,000 تومان. متوجه عمق فاجعه هستیم یا خیر؟ سعید بشیرتاش تحلیلگر سیاسی توییت کرده: تجارت خارجی شهر دبی، نه کشور امارات، فقط شهر دبی 350 میلیارد دلاره. جمعیت این شهر 3 میلیونه. تجارت خارجی ایران 80 میلیارد دلاره. جمعیت ایران 83 میلیونه. سال پیش در دبی در مقایسه 50 سال پیش دبی در مقایسه با شهر بندرعباس مثل یک ده بود. جمهوری اسلامی یعنی سقوط ایران در همه زمینه ها. کاربری با انتشار دو عکس از مزار امیر تازه در گذشته کویت و روح الله خمینی نوشته اینجا قبر شیخ صباح حاکم کویت است. کسی که ارزش پول کشورش رو به بیش از 3 برابر دلار آمریکا رسوند. مقایسه کنید با مقبره رهبر خودخوانده کشور همیشه مستضعف ایران که ارزش پول کشور ما را تا این حد نازل تر کرد. زهرا رحیمی از مدیران جمعیت امام علی همسر شارمین میمندی نژاد که آقای شارمین در زندان هست توییت کرده در حالی که سفره مردم روز به روز خالی تر میشه و گذران زندگی سخت‌تر، به جای حمایت از کسانی که بخشی از وظیفه شما را بردوش کشیدن، برای یک سری دانشجو با دست خالی و رایگان رفتن کنار بچه های فقیر در زمانی که دلار 30 تومنه چنگ و دندون نشون میدید. کاربری توییت کرده حتی اگر دلار بشه 1000 تومن، پراید بشه 7 میلیون تومن، دیگه فرقی نداره، از ما چیزی دزدیده شده به نام جوانی. محمد نوشته دلار 30000 تومنی آبی بود که آتش آرزوها و رویاهای باقی مانده در سینه جوانمان را کشت. دیدم سویل مستجابیان از بازیگران ایرانی توییت کرده سلام، من یک ایرانی ام و در این فاصله که شما این توییت رو میخونید بین سلام اول و نقطه پایانی من قطعا فقیرتر شدم. کاربر نوشته بود یارانه مهر ماه 1.50 دلار واریز شد. آخرین توییتی که میخونم از میلاد هست که نوشته چه سفرها میشد که با دلار 4 تومنی بریم و نرفتیم، چون فکر میکردیم چه سفرها میشد با دلار 1000 تومنی بریم و نرفتیم.
بسیار سپاسگزارم، همکارم مانیا منصور بود و برای ما از حال و هوای شبکه‌های اجتماعی و موضوعی که کاربران در موردش صحبت میکردن گفت. اما بشنوید این خبر رو که سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 187 بیمار مبتلا به کرونا در ایران خبر داد و همینطور گفت که 1443 نفر دیگر شب گذشته 24 ساعت گذشته در بیمارستان‌های کشور بستری شدند و 3552 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده. خانم سیما لاری گفت که استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان و همچنین گیلان، بوشهر، آذربایجان غربی و استان مرکزی از جمله استان‌هایی هستند که در وضعیت قرمز قرار دارند و استان‌های کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان هم در وضعیت قرمز قرار دارند. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم پیگیری بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
درگیری‌ها در آذربایجان میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ همچنان ادامه داره. ارمنستان اعلام کرده که حاضر هست در همراهی با سازمان امنیت و همکاری اروپا آتش بس رو در مناقشه قره‌باغ برقرار بکنه، ولی آذربایجان تا کنون واکنشی نشون نداده. همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ ایران ساکن هلند. آقای عطابکی، الهام علیف گفته که تا باز پس گرفتن کل منطقه قره‌باغ عملیات نظامی ادامه خواهد داشت. این آتش بس با در واقع امکان برقراریش با همکاری کشورهایی مثل روسیه و فرانسه چقدر امکانش هست که اتفاق بیفته؟
به داوری من بسیار احتمال این در حقیقت کمه، به خاطر اینکه شرایطی که در جبهه ها در حال حاضر جاریه همه شاهد این مدعاست که ما داریم میریم به سمت یک جنگ تمام عیار که باید به نوعی به سازشی منتهی بشه که بخش‌هایی از خواستای آذربایجان در حقیقت متحقق بشه و اگر این خواستا متحقق نشه این داستان نمیتونه به سادگی پایان بپذیره. حالا سناریوهای محتملی که وجود داره اینی که آیا ما باید بخشایی از سرزمین‌های اشغالی آذربایجان جز قره‌باغ و شاید کریدور لاچین به آذربایجان برگرده و این دو کشور قبول کنن که پای میز مذاکره برن، یا اینکه در حقیقت این یک جنگ تمام عیار ادامه پیدا کنه، پافشاری ترکیه بر اینکه باید ارمنستان تمام سرزمین‌های اشغالی رو از جمله قره‌باغ رو ترک کنه و این دامنه جنگ رو گسترش میده و به شکل نیابتی تر در میاره در این منطقه. البته گزینه سوم هم اینه که بازگشت به همون شرایط آتش‌بس و نه جنگ و نه صلح، یعنی شطور دیدی ندیدی، اتفاقی هم نیفتاده که گمان نمی کنم آذربایجان به این تن بده و همینطور ترکیه. بنابراین از سه گزینه محتمل به داوری من گزینه ای که اشاره کردم، این که بخشهایی از سرزمین اشغالی به آذربایجان برگردونده بشه و مذاکرات برای سرنوشت قره‌باغ صورت بگیره، بیشتر محتمل به نظر میاد.
آیه عطابکی، سوال اینجاست که در این منطقه قبلا هم درگیری های جزئی بود، اما چرا الان درگیری ها در این منطقه در واقع بیشتر شده و تبدیل شده به یک جنگ تمام عیار به گفته شما؟
خب از شرایط داخلی آذربایجان بگذاریم که به هر صورت مردم آذربایجان، جمهوری آذربایجان نگران این وضع بودند و به نوعی بیقرار به خاطر اینکه برای 30 سال بخشایی از سرزمین کشورشون در اشغال بود. از این که بگذاریم و البته نارضایتی‌هایی که داشتیم در این زمینه، از این که بگذاریم باید به اشاره کنم به وضعیت ترکیه. یعنی ترکیه در حال حاضر بعد از تحولاتی که ما در سوریه یا در شمال آفریقا داشتیم، بیشتر داره به عنوان یک قدرت منطقه‌ای خودش رو نشون میده، در یک رقابت با روسیه قرار داره و گمان میکنه که صحنه قفقاز صحنه‌ای که میتونه به موقعیت خودش در حقیقت قوام بیشتری ببخشه، به شکل یک قدرت مطرح در این منطقه هم در زمینه صلح هم در زمینه جنگ بیاد و در حقیقت مذاکراتی رو با روسیه شاید بتونه سامان بده در مورد مسئله قره‌باغ و مناطق دیگر اشغالی، مثل اون که مثلا مذاکرات آستانه رو داشتیم درباره سوریه. اینک آستانه دومی خواهیم داشت، مذاکره آستانه دومی خواهیم داشت و البته درباره قفقاز، در قفقاز جنوبی. یعنی به نوعی ترکیه داره میره که یک جایگاه ویژه و تازه تری برای خودش دست پا کنه و به داوری من این زمین ساز این بحرانیست که ما در حال حاضر داریم و 2 ماهی هم بعد این زمین سازی در حقیقت میتونیم متصور بشیم که طول کشیده تا به اینجا برسه.
دیروز در تهران و تبریز شاهد تظاهرات بودیم در حمایت از جمهوری آذربایجان. در ایران مقامات رسمی گفتند که خواهان آتش بس و حل مشکل هستند از طریق دیپلماسی. چقدر فکر میکنید که این جنگ و چون این تظاهراتی، یعنی در واقع چه پیامدهایی داره برای جمهوری آذربایجان چون این تظاهرات و جنگی؟
ببینید، از اون بیانیه‌هایی که نمایندگان ولی فقیه ایراد کردن بگذاریم که به داوری من بیشتر مصرف داخلی داره، دولت جمهوری اسلامی، شورای امنیت جمهوری اسلامی، یعنی در حقیقت اون مجمعی که سیاق امنیت کشور رو در حقیقت تعیین میکنن، به داوری من گمان بر این دارن که جنگ قره‌باغ باید هرچه زودتر تموم بشه. ادامه داشتن جنگ قره‌باغ، ادامه پیدا کردن جنگ قره‌باغ میتونه در حقیقت به ناآرامی ها در ایران دامن بزنه و ایران رو به ناخواسته وارد یک جنگ تمام عیار بکنه. همونجور که اشاره کردم در نخست در آغاز صحبتم، اینه که این تداوم این بحران پای کشورهای دیگه منطقه را به این نبرد باز میکنه، از جمله ایران، و این میتونه در تنش‌های قومی رو در ایران دامن بزنه. بنابراین آنچه که در حال حاضر به جد مطرح برای جمهوری اسلامی اینه که از طرفین دعوا بخواد که پای میز مذاکره برسن و به نوعی در حقیقت قبول کنن که راه حل این بحران راه مذاکره است و نه جنگ، که البته هیچ یک از این دو طرفین در حقیقت تن نمیدن. ارمنستان گمان میکنه که در حال حاضر بخشایی از سرزمین‌های اشغالی را از دست داده، در موضع ضعیفه و نمیخواد این کار رو بکنه.
آقای عطابکی عذرخواهی میکنم، وقت برنامه ما تمام شد. بسیار ممنون از تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ ایران، و ممنون از شما که همراه ما بودید در رادیو فردا.